بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حدود 98 بار درسی جزء قرآن نام پرمعنای مبارک حکیم درباره خداوند مهربان ذکر شد. برای مردم تاریخ و مردم زمان ما درباره شخص پروردگار و نظام خلقت و آفرینش خودشون شبهه زیاد پیش میاد، وسوسه خیلی به اونها هجوم میکنه، کارشون نسبت به حضرت حق جسارت و بیادبی و چون و چرا میرسه. اگر کسی عمق معنای حکیم رو بدونه و آثار حکمت پروردگار رو بفهمه، در هر شکی، در هر شبهی، در هر وسوسه‌ای، در هر ایراد و اشکالی به روی فکرش، عقلش، باطنش بسته میشه. با بسته شدن این درها هم نسبت به پروردگار، هم نسبت به نظام عالم، هم نسبت به خودش یک احساس آرامش فراگیر و همه جانبه میکنه. نسبت به افعال الهی، نسبت به نظام آفرینش، نسبت به وجود خودش هیچ ایرادی براش پیش نمیاد، بلکه نسبت به وجود مقدس او در رضایت و خوشنودی کامل قرار میگیره. امام باقر میفرماید من با پدرم حضرت زین العابدین رفتیم کنار قبر امیر المؤمنین، اون زمانی که قبر رو فقط ما خانواده میدونستیم کجاست، چون از شب دفن تا زمان هارون الرشید یعنی نزدیک 70-80 سال بنی امیه سر کار بودن، بعدم بنی عباس تا زمان هارون، کسی جای قبر رو نمیدونست. چرا قبر رو پنهان کردن اهل بیت؟ یه کاری که در تاریخ بشر بسیار ظالمانه انجام گرفته، شستشوی مغزی دادن به مردم تاریخ بوده، یعنی وسوسه‌گران، ستمگران با به کار گرفتن تبلیغات فراوانی که ریشش تلخ بود ولی ظاهرش مثل عسل شیرین بود، مردم رو نسبت به حقایق بدبین کرد. سوفسطائیان یونان که یه گروه از فلاسفه بودن، اصل مردمی رو که تونستن شستشوی مغزی بدن، نسبت به کل هستی خیالاتی کردن، گفتن هیچی حقیقت نداره، حتی خودت، خودت هم خیالی نه واقعیت. فرعونیان با روانکاوان بسیار پرقدرتی که داشتن، مغز مردم مصر رو چنان شستشو دادن که باورشون شد موسی بن عمران دروغگوه، جادوگره و نیت خرابکاری کامل در مملکت داره، باورم کردن مردم. نمرودیان نسبت به ابراهیم چنان مردم و شستشوی مغزی دادن که مردم منطقه بابل که بین راه نجف تا مهرانه، یه زمانی بسیار آباد بود، پر جمعیت بود، ابراهیم متولد بابل بود، کاری با مغز مردم کردن که مردم رو کاملا آمادگی دادن به هر شکلی که میتونن برای سوزوندن ابراهیم کمک بکنن و کمک کردن. هر کی تونست هیزم بیاره، زغال سنگ بیاره، مواد محترقه بیاره، چوب بیاره، هر کی بهش باورونده بودن خدمت به کشور و مملکت، سوزوندن ابراهیمه قبولم کرده بودن. بنی امیه اون چنان هنرمندانه شستشوی مغزی به مردم دادن که حتی بعضی از مردم زمان پیغمبر رو درک کرده بودن، پیغمبر و معجزاتش رو دیده بودن، ولی تبلیغات بنی امیه رو 100% قبول کردن. تا جایی که وقتی امیرالمؤمنین در محراب مسجد کوفه شهید شد، یه بدنه عظیم از امت اسلام میگفتن علی مسجد چی کار داشته، من این نمازم میخونده. قبل از مرگ پیغمبر چنان مردم مدینه رو پنهان آشکار تو جلسات شبانه شستشوی مغزی دادن که وقتی پیغمبر از دنیا رفت حاضر شدن به حکومت کمک بدن بیان در خونه تنها وارث پیغمبر صدیقه کبرا رو آتیش بزنن. بین در و دیوار زهرا رو چنان در فشار قرار بدن که بچهش سقط بشه. خیلی هم ناله زد زهرا، کسی گوش نداد. تنها عکس العمل مردم این بود که به امیرالمؤمنین گفتن با کمک دولت به خانومت بگو یا شب گریه کن یا روز گریه کن، نمیشه که دائم داره گریه میکنه، همسایه‌ها ناراحتن، مردم ناراحتن. زهرا علیه السلام با اون بدن نحیف و ضربه خورده بعد طلوع آفتاب دست حسن و حسین رو میگرفت میرفت قبرستان احد که صدای گریهش رو کسی نشنوه. دو تا سخنرانی بسیار فوق العاده کرده، یکی در مسجد یکی در منزل. خواست بیاد مسجد، با کمک خانوما زیر بغلش رو گرفتن و بردنش مسجد. تو سخنرانی خونه تو بستر افتاده بود، نمیتونست بلندشه حرف بزنه. تو همون بستر حدود 1 ساعت سخنرانی کرده، آینده امت رو خبر داده که به چه فلاکتی امت خواهد نشست، در میان این امت چه تفرقه ها، چه جنگ ها و چه جنایاتی اتفاق می افته، همه رو خبر داد. از عظمت ظلم سقیفیان در این دو تا سخنرانی خبر داد، ناله کرد، فریاد کشید، گریه کرد. من این دو تا خطبه رو که عربیش رو هم رفته 13-14 صفحه هست، رو هم رفته، در 900 صفحه، البته با نگاهی که به شرح یکی از حکمای الهی کردم مال اون 145 صفحه بود، برش گردوندم به 900 صفحه به نام ملکه اسلام فاطمه زهرا، محاکمه کننده دولت زمانش. 3-4 بارم تا حالا در تیراژ بالا چاپ شده. دقیق نمیدونم ناله فاطمه زهرا تا 45 رو طول کشید و از دنیا رفت، شهید شد، یا 75 رو یا 95 رو. این سه تا زمان رو نوشتن. تو این 75 رو، 95 رو، 45 روز احدی از مردم مدینه جواب ناله های فاطمه رو نداد. اون اولیاء الهی که امام اشتم می فرمد 12 بیشتر نبودن، زمان مادرم زهرا، سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان، ابو رافع، اینا رو هم تهدید کردم. حرف بزنید میکشیمتون. 12 نفرم نیروی نبودن که بتونن در مقابل یه شهر وایسن، هم خودشون کشته میشدن هم امیرالمؤمنین. هیچ چاره ای جز صبر نبود. تا کی؟ زهرا که شهید شد، هیچکی هم نیومد در خونه بگه برای چی ناله میکنی، تو تنها یادگار پیغمبری، تو جزء آیه تطهیری، تو جزء آیه مودتی، تو جزء آیه اجر رسالتی. هیچکی نیومد. تا کی؟ تا 25 سال بعد. 25 سال بعد یه خانوم که نه دارای مقام عصمت بود، نه از ایمان بالایی برخوردار بود و نه معتقد به قرآن بود. علت دارم، سبب دارم، دلیل دارم. من با غیر شیعه‌ام تو مدینه صحبت کردم، اونا جواب من نتونستن بدن. دلو دلیل که خیلیه، یه دونشو من به اون مدینه‌ای گفتم که قرآن مجید زمان پیغمبر امر واجب کرد به زنان پیغمبر، امر واجب، و اعلام کرد هر کدومتون سرپیچی کنین و هر کدومتون به کار گناهی رو بیارین قیامت عذابتون دو برابر. میخواینم شوهر نکنین به پیغمبر، میخواینم از پیغمبر جدا بشه. من از شما گذشت نمی کنم. شما اگه کار خلاف بکنید عذاب دو برابر. شما بگو آقا یکی جرم میکنه، به تناسب جرمش باید جریمش کرد. این چند تا زن چرا تهدید شدن به عذاب دو برابر در قیامت؟ این هم دلیل داره. یه عذاب مال سرپیچی از قرآنه، یه عذاب مال رعایت نکردن حرمت پیغمبره. دوتا عذاب دقیقاً 23-24 سال بعد این زن که مأمور بود از خونه بیرون نیاد، مأموریت واجب داشت، قرن فی بیوت کن، این امر الهیه که خانومای پیغمبر تو خونتون بمونید تا جنازتون رو ببرن بیرون. شستشوی مغزی اینه. این خانوم از خونه اومد بیرون، یه ناله زد، یک ناله، نزدیک 90,000 نفر دورشو گرفتن. نالشم این بود که من از علی ابن ابی طالب بیزارم، متنفرم، ناراحتم، علی رو بکشین من زندگیم به راحتی بگذره. 90,000 نفر برای کشتن امیرالمؤمنین از مدینه و مکه حرکت کردن، به لشکر بصره پیوستن به سرپرستی طلحه و زبیر. 30,000 نفر رو به کشتن دادن، جنگم شکست خورد، امیرالمؤمنینم پیروز شد. ولی بعد جنگ جمل عوارض سنگینی برای امیرالمؤمنین پیش اومد، مثل جنگ صفین، مثل جنگ نهروان. اینا دنباله همون ناله بود که وای از علی، علی رو بکشین. بعدش هم عارضه دیگه کشته شدن حضرت مجتبی شد، کشته شدن حجر ابن عدی شد، کشته شدن رشید حجری شد، کشته شدن عمر ابن همق خزائی شد که پیغمبر عاشقش بود. اینا همه از اولیای خدا بودن. اینا دنباله همون ناله بود در محیط شستشوی مغزی. دنبالش هم حادثه کربلا پیش اومد. دنبالش اینو منبریای قدیم براتون گفتن، منم از قول اونا نقل میکنم، منبریای باسواد که اهل مطالعه بودن، رو منبر بیهوده نمیگفتن. میگفتن حضرت سید و شهدا طبق مدارک به لشکر ابن زیاد اتمام حجت کرد، خودشو معرفی کرد، امامتش رو، عصمتش رو، علمش رو، مظلومیتش رو، و بعدم 18,000 نامه از تو خورجینا ریختن بیرون. امام گفت همه تون تو این 18,000 نامه امضا دارین، شما منو دعوت کردین، چرا میخواین منو بکشین؟ گفتن بغزن لعبیک، ما از چشم نداریم اسم باباتو بشنویم. شستشوی مغز. تو شستشوی مغزی میتونن معاویه رو خال المؤمنین معرفی کنن. خال المؤمنین که یه عالم بزرگ غیر شیعه در یه شهر غیر شیعه نشین به خود من گفت، گفت من از شما عالمان شیعه هم منبراتون گلایه سخت دارم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شخصیت معاویه رو رعایت نمی کنید رو منبرا و تو سخنرانی ها. معاویه چون خواهرش ام حبیبه زن پیغمبر بوده، و خدا در قرآن می‌فرماید زنان پیغمبر مادران مؤمنینن، معاویه دایی مردم مؤمنه. چرا رعایت نمی‌کنه؟ چرا نمیگین حضرت معاویه؟ چرا نمیگین مؤمن واقعی؟ چرا نمیگین مسلمان واقعی؟ همه رو گفت. گفتم شما به من اجازه میدین یه دعا در حقتون بکنم به اون عالم بزرگ. گفت دعا خیلی خوبه. خیلی شاد شد که یه آخوند شیعه میخواد دعا بکنه. منم دستم رو بلند کردم، گفتم خدایا به عزت و جلال هر کی پیشت عزت و جلال داره، این عالم ریش سفید 80 ساله رو دنیا وقت مرگ تو برزخ قیامت با معاویه محشور کن. با جون دل گفت الهیام. معاویه یک کارش این بود که 100,000 نفر رو به جرم اینکه اسمشون علی بود کشت. یک کارش، یه جرم معاویه این بود که برای بعد خودش زمینا آماده کرد، یزید سگباز شرابخار بیدین مادر مسیحی رو به امت اسلام مسلط کرد که سال اول به مدینه کربلا رو به وجود آورد، سال دوم به مدینه حمله کرد، اسب و قاطر رو تو حرم پیغمبر بستن، دختران مردم مدینه رو بی صورت کردن، مردم مدینه رو کشتار کردن. یکی از گناهان معاویه است این شستشوی مغزی. یعنی 1500 سال آخوند غیر شیعه فدایی معاویه است، عاشق معاویه است، عاشق. قرائت قرآن غیر شیعه رو دیدین؟ تو رادیو تلویزیون ایران هم میذارن قاریان عمده غیر شیعه رو. پایان آیه که میرسه همشون میگن صدق الله العظیم. این کلمه علی که اسم خداست، علی اسم خداست و در مهمترین کتابام اومده خدا وقتی میخواست برای خودش اسم انتخاب کنه علی رو برای خودش انتخاب کرد. اون وقت که امیرالمومنین به دنیا نبود که، هنو آفریده نشده بود که. ما تو دعای ما رمزونم میخونیم یا علی و یا عظیم. این چیکار به امیرالمومنین داره که 1500 سال اسم علی رو که اسم خداست ولی چون بوی اسم علی رو میده حسبش میکنن. این شستشوی مغز، شستشوی مغز. اما امروز شستشوی مغزی به قدری پرقدرت شده، به قدری قوی شده، چون من با 160-195 کشور از طریق مؤسسه قوممون سایتمون ارتباط دارم، خیلی از دنیا رو سایت ما میان. تا دهه عاشورا منبر صبح رو 195 کشور شیعه افغانی، پاکستانی، مناطق دیگه گوش میدادن، با سایت های دیگه هم آشنام. الان که شما اینجا نشستین 500 سایت باهائیت 24 ساعته در حال شستشوی مغزی دادن به شیعن، به شیعه فقط 500 سایت. 2000 ماهواره رو هوا که به قول قرآن سواره های شیاطینن، دارن علیه قرآن و اهل بیت، علیه خدا، مردم شیعه رو شستشوی مغزی میدن. میباورونن به مردم باطلشونو که از حق دست بردارن. شما تو خود ایران، من که ندارم، من از زمانی که فلان این همراه و اختراع کرده نداشتم تا امشب، از این نعمت خیلی محرومم. شما بین جوانای ایران 24 ساعته همراهی که دستشونه یه دگمه میزنن علیه پیغمبر، علیه سید الشهدا، علیه قرآن، علیه گریه، علیه عزاداری، علیه احکام شیعه مشغول شستشوی مغزی هن، علیه گریه مخصوصا. ازا من امسال دهه عاشورا هر 10 روز منبر رو این مسئله رو ثابت کردم با قرآن، با روایات، با عقل، که گریه جزء دینه. جزء بدون جدایی از دینه گریه. چرا مردم میان گلایه میکنن میگن آقا بچه هامون بیدین شدن؟ یا عاملش همین همراه، یا عاملش سایتان، یا عاملش ماهوارهان، یا عاملش هم که در حدی دانشگاهان، اساتیدی که انتخاب میشن و دین ندارن، گاهی اینا شستشوی مغزی میدن به بچه هاتون، به جووناتون. یا عاملش هم ایناست، گستردم شده. ولی اگر قوم ما، مشهد ما، نجف ما، جلسات محرم سفر ما، گویندگان 5-6 ماه بپردازن به معنا کردن حکیم، همه اینا خونسا میشه، همه، هیچ شبهی نمیمونه، هیچ شکی نمیمونه. خدا حکیمه. یعنی چی؟ یعنی محکم کاره، یعنی کارش استواره، یعنی کارش عالمانه است، یعنی کارش درسته، یعنی کارش صدقه، یعنی کارش حقیقته. خب دیگه درباره خدا چه شبهه‌ای برای من پیش میاد؟ کی میتونه درباره خدا در مغز من شبهه بندازه؟ کی؟ بعد میام سراغ قرآن. یاسین ول قرآن الحکیم. از اول این کتاب تا من الجنت و الناس حکمت محض، علم، دانایی، حقیقت، نور، درمان، شفا دهنده است. میگه هیچ شکی برای من نسبت به قرآن مجید نمیمونه. از اون طرف در قرآن تمام انبیا رو حکیم میدونه. من دیگه درباره نبوت شکی برام پیش نمیاد. از اون طرف روایات مهم ما اهل بیت و حکما میدونن با معنی که حکیم داره. من دیگه در حق اهل بیت شکی برام پیش نمیاد، وسوسه‌ای برام پیش نمیاد. خب این مقدمه مطلب. تو این 98 کلمه حکیم که در قرآنه، بعضی از آیات گفتار خود پروردگار که ان الله علیم حکیم، خودشو حکیم معرفی میکنه. وقتی من بدونم پروردگارم حکیمه، نسبت به ذاتش، افعالش، صفاتش، کار کردش در عالم، مثل شبهی برام پیش نمیاد. هیچ شبهی اصلا نمیام بگم چرا عقرب و خلق حکیم خلقش کرد. نمیام بگم چرا ما رو خلق کرد حکیم خلقش کرد. نمیام بگم فریاد چرا بچه 10 ساله منو از دست من گرفت. پشت پرونده مرگ بچه‌م حکیم داره کار میکنه. من یه دونه کار کردم، بچه رو به دنیا آوردم، مالکش، همه کارش، دنیاش، آخرتش، امروزش، فرداش دست حکمت الهی، دست حکمت الهی. چه میدونم من اگه این بچه بزرگ میشد چه آتیشی به جون من و زنم و زندگیم و ایمانم و عقلم و قیامتم مینداخت. چه میدونم وقتی وجود مقدس او رو حکیم بدونم به عملش راضیم. همین مرگ بچه‌مو میبینم میگم انا لله و انا الیه راجعون. خدا به من پیغام میده اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. تو که در مصیبت خودتو میگردشتی بیدین نشدی، صلوات من خدا و رحمت من ویژه تو پدر و مادر داغ دیده است. بعدم به من میگن جلو خودتا گریه نگی، گریه خوبه. چند جور گریه داریم، خیلی گریه خوبه. گریه خوف خدا، گریه برای سید و شهدا، گریه برای گناهانم، گریه برای دست دادن میوه وجودم. عیبی نداره. پیغمبر یه پسر دو 16 ماهش بود از دنیا رفت، شدید گریه میکرد، شدید. مردم بهش گفتن که تو چرا دیگه؟ فرمود مگه من پدر نیستم؟ مگه من داغ دیده نیستم؟ مگه من جیگرم از مردن این بچه 18 ماهه نسوخته؟ چی میگین؟ چی میگین؟ نسبت به کار خدا اصلا برام ایرادی پیش نمیاد. نمیدونم برادرانم، خواهرانم، ما میتونیم خودمونو به این نقطه برسونیم؟ ولی نقطه عظیمیه، نوره، نور. یکی درد و یکی درمان پسند، یکی وصل و یکی هجران پسند. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندم. ای به اینجا برسم خیلی راحت میشم، خیلی. دنباله مطلب اگه خدا بخواد فردا شب یادتون بمونه، 98 بار کلمه حکیم در قرآن اومده از زبان خودش، از زبان انبیائش، از زبان فرشتگانش. یعنی 3 نفر حکیم بودن و مطرح کردن، خودش، انبیائش، ائمه طاهرین، اولیائش و فرشتگان. انبیا و ائمه یه واحدن، یه نورن. شما تا الان به دست آوردین چقدر بلا روز عاشورا سر اهل بیت اومد؟ هیچ به دست آوردین؟ کتابایی نوشتن، اونم شخصیت‌های بزرگ مثل ملا احمد نراقی، کتاب نوشته، خطی بود، من خطیشو داشتم، جدیداً چاپ شده، 800 صفحه فقط حوادثی که نصف روز سر اهل بیت اومده، 800 صفحه. شیخ مفید نوشته، سید ابن طاووس نوشته، مجلسی نوشته، چیکار کردن کربلا؟ اون وقت میگن زن زنه، طاقتش کمه. کجا طاقتش کمه؟ زنی که معنای حکیم بودن و با تمام وجودش لمس کرده کجا طاقتش کمه؟ وقتی با خانومای دیگه، با بچه ها دستای همه رو به تناب بستن، وارد مجلس ابن زیاد میکنن، ابن زیاد شاخ و شونه کشیده، متکبر، مست، به زینب کبرا گفت به مسخره، دنیا رو چگونه دیدی؟ یعنی دیدی چقدر بلا سرتون اومد؟ دختر امیرالمومنین با کمال آرامش جواب داد، ما ارد دنیا الا جمیلا، دنیا رو زیبا دیدم. یعنی ما تکیه به حکیم بودن خدا داریم، شما جنایت کردید، شما ظلم کردید، ولی خون برادر من خون حکیمانه است، ولی داغای برادر من داغای حکیمانه است. شما نمیفهمید چه کردن. امروز خیلی برای اهل بیت روز سنگینی بود، خیلی. من در یک کتاب خیلی مهم می دیدم، میخواستم دهه عاشورا بگم، نرسید تو بحثم. شام امروز چراغون بود. پیر و جوان و زن و مرد و بچه با لباس نو ریخته بودن بیرون. اینا حالا مهم نیست، ولی مردم با تار و تنبور و وسایل موسیقی اومده بودن بیرون. اولین کسی رو که جلوی اسیران دیدم یه جوان 23 ساله زین العابدین بود. هم دیگه میپرسیدن کیه چیه. آن یکی گفتا که اینها کیستن، دیگری گفتا مسلمان نیست. این شستشوی مغزی، جوونا گول این ماهواره ها و سایت ها رو نخورین. قرآن و ابی عبدالله و این جلسات رو ازتون نگیرن. آن یکی گفتا چرا افسردن، دیگری گفتا برادر مردن. آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجیست. یعنی این باباش مسلمون بوده ولی از دین رفته بیرون. فقط یه پیر مرد بود که هیجان زده شد و نگاه به زین العابدین که این آدم آدم عادی نیست، این یه پارچه نوره، اومد جلو گفت آقا پسر کی هستی؟ فرمود من علی ابن حسین. بابات کجاست؟ مگه با شما نبوده اینجوری شد اوضاع؟ فرمود پیر مرد بابام هم همسفر منه. سرتو بلند کن بابامو ببین. پیره مرد سرشو بلند کردی سر بریده یه ابی عبدالله. خدایا یک چشم هم زدن ما و اهل بیت، ما و نسل ما رو از خودت، قرآن، اهل بیت جدا مکن. اشتباهات گذشته ما رو بیامرز. شهدا و اموات ما رو غریق رحمت فرما. شر وسوسه گران رو، امریکا، اسرائیل، اروپا رو به خودشون برگردان. به این ملت با عظمت پیروزی کامل عنایت کن. خدایا شر اسرائیل و امریکا و عربستان رو از عراق ریشه کن.